دنیای مجازی زندگی میکنیم. اون روزها ما فکر میکردیم که این فقط خیال بافیه، اما اون خیال انقدر گسترده شده که امروز انگار شهروند اصلی دنیای خیال و مجازیم و شهروند میهمان دنیای واقعیت. موضوع برنامه امروز ما مجازی یا واقعی، دو دنیای در هم آمیخته است. با ما باشید. هشتگ تو بگو من میشنوم. اینجا تو این استودیو یه چراغ کوچولو روشنه، چراغ زندگی، زندگی من شهروند، توی شهروند، خانواده بزرگ ایرانی که غممون غم هم دیگه است، شادیمون شادی هم دیگه است و موضوع زندگی در فضای مجازی موضوع هر دوی ماست. با ما باش. میهمانان نازنین این برنامه هشتگ گفتگو جناب دکتر محسن همتی نژاد، استاد ارجمند، دوست گرانقدرم، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس مباحث فرهنگی در حوزه رسانه و سبک زندگی و تهیه کننده رسانه. سلام جناب همتی نژاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
درود بر شما. و دیگر میهمان نازنین برنامه ما سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، پژوهشگر، مدرس سواد رسانه‌ای، نویسنده، مؤلف کتاب ارزشمند و ماندگار تفکر و سواد رسانه‌ای در مدارس، معاونت محترم آموزش انجمن سواد رسانه ایران و دبیر کل جشنواره فضای مجازی سایبرناز. سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همچنین میهمان بزرگوارتون و شنوندگان عزیزی که این ساعت دارن با ما همراهی میکنن.
بسیار.
البته من یکی از مؤلفان کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای هستم.
بر صورت واقعیت اینجاست که یکی از پدیدآورندگان، یعنی کل، وقتی قرار سهم داشته باشیم کله. تهیه کننده برنامه همکار ارجمند ما خواهر بزرگوارم سرکار خانم زهرا بهری هستند. دیگر همکار گرانقدرم سرکار خانم فاطمه حسن‌پور هست که در همین لحظه اخبار فناوری و اطلاعات رو تقدیم حضورتون خواهد کرد. در فواصل برنامه پیامک‌های شما نازنینان رو به اطلاع خواهد رسوند. بشنویم اخبار فناوری اطلاعات رو.
هشتگ کلیک. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت همه هشتگ گفتگویی یا همکاران خوبم و مهمانان ارجمند برنامه. و اما بشنویم از چند خبر تازه از حوزه فناوری و آیتی. نفوذ گوگل به حریم خصوصی کاربران شکایت کاربران را در پی داشته که خواهان 5 میلیارد دلار غرامت شدند. گوگل متهم شده با ردیابی فعالیت میلیون ها کاربر در حالی که اونها مرورگرشون رو تو وضعیت خصوصی پرایوت قرار داده بودن و حریم خصوصیشون نفوذ کرده. در ایالات متحده هم شنیده میشه شبکه های اجتماعی محدود میشن با دستور رئیس جمهور آمریکا. قانون بازخواست شرکت های مرتبط با رسانه های اجتماعی تو این کشور اجرایی میشه. اما یه گوشی جدید از شرکت هواوی هم خبرساز شده. از هواوی خبر رسیده که گوشی آنر پلی 4 پرو رو رونمایی کرده که هم 5G و هم مجهز به تفسنج مادون قرمز برای کنترل شیوع بیماری‌های کووید 19. اما چند خبر داخلی هم بهتون بگم، بد نیست بشنوید که به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی، مشکلات آموزش مجازی و استفاده از شبکه شاد برای محصلین در دوران کرونا واکاوی میشه. گفته شده در زمان استفاده از سامانه شاد ترافیک پیام رسانهای خارجی هم به شدت کاهش یافته. اما معاون دولت الکترونیک در راستای طرح انتخاب هر ایرانی تلویزیون ایرانی خبر داده که 179 هزار اشتراک تلویزیون اینترنتی رایگان واگذار شده و وزیر ارتباطات هم از نصب نخستین سایت نسل پنجم موبایل در کشور تا یک ماه آینده خبر داد.
خوشحال شدم، گفتم کی میدن، کجا میدن، لازم شد. خب ان شاءالله که خبرو خوب باشه. صدا بردار خوش ذوق ما سرکار خانم محبوبه نمازی هستن. موسیقی این بخش میره بالا تا میهمان دیگر اون وارد استودیو بشن. حمید صدیق میرزایی. بله، میهمان گرانقدر دیگرمون جناب آقای صدیق میرزایی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر، مؤلف، کارشناس فضای مجازی و سواد رسانه‌ای، همچنین رئیس انجمن سیانت از کودکان آنلاین و مشاور محترم آموزش پرورش به داخل استودیو مونده. سلام، خوش اومدید جناب صدیق میرزایی به خانه خودتون.
خب عرض سلام و ادب دارم از سر شما عزیزان، به ویژه اساتید ارجمندی که در داخل استودیو هستن. امیدوارم که ان شاءالله بحث خوبی رو خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو داشته باشیم.
سپاسگزارم. سرکار خانم صدیقی بزرگوار، اولین بخش رو آماده کردم و هم بشنویم، برمیگردیم و وارد فضای بحث میشیم.
من 422 تا دوست دارم ولی بازم تنها. هر روز با همشون حرف میزنم ولی هیچ کدوم واقعا من رو نمیشناسن. مشکل من فاصله ایه که بین نگاه کردن توی چشماشونه تا نگاه کردن به یه اسم توی مانیتور. میام عقب، چشمامو باز میکنم و میفهمم چیزی که بهش میگم شبکه اجتماعی هر چیزی هست جز اجتماعی بودن. اون هم وقتی که کامپیوتر روشن میکنم و میرم توی اتاق و درو میبندم. تمام این تکنولوژی که ما داریم همش خیال باطله، همش توهمه. هنوز در کنار هم بودن یه جور احساسه. وقتی از این توهمات و سرگرمی ها کنار بکشم دچار گیجی و سردرگمی میشم. تو دنیایی که ما نوکر و برده تکنولوژی شدیم، جایی که آدم های حریص اطلاعاتشون رو به ما میفروشن و دنیایی پر از نفع شخصی و خودخواهی و خودپسندیه، جایی که بهترین هاشون رو به اشتراک میذارن و ما خیال ها و هیجانات و احساساتمون رو در نظر نمیگیرن، ما وانمود میکنیم که از انزوای اجتماعی بی اطلاعیم. تنها بودن مشکلی نداره. بگذارید تاکید کنم، اگر تنها باشیم، کتاب بخونیم، نقاشی بکشیم و یک کار مهیج انجام بدیم، احساس میکنیم مفیدیم، نه یک آدم بی حاصل. بیدار میشیم و مواظبیم تا از زمانمون خوب استفاده کنیم. حواسمون باشه دنیای واقعیه، ارتباطات، افراد و وقت. غرق دنیای مجازی نشیم. پس وقتی در بین مردم نشستیم و تنهاییم، دستمون رو از صفحه تلفنمون بکشیم و به لیست مخاطبینمون خیره نشیم. با آدم‌های اطرافمون نگاه بکنیم که میتونیم باهاشون ارتباط واقعی داشته باشیم.
با کدومشون ارتباط واقعی داشته باشیم؟ این آخرین کلام و جمله سرکار خانم صدیقی بود. بذارید من همینو سوال بپرسم. چرا دکتر همتی نژاد، با کدومه که دو دنیا ارتباط واقعی داشته باشیم؟ مجازی یا واقعی، واقع بینانه؟
ببینید تفکیک اینا خیلی مشکله الان. یعنی اینکه واقعی کدومه، مجازی کدومه. ما الان داریم وقتی بریم یه خرید اینترنتی میکنیم، در اصل یک سفارش کالایی میدیم که واقعی هست و واقعا نمیتونیم خرید بکنیم و بریم تو خونمون. اما به نظرم باید بریم به ویژگی های فضای مجازی یک بررسی بکنیم، یه چالش روش انجام بدیم، ببینیم چه ویژگی داره فضای مجازی. خب فضای مجازی به خاطر اینکه فراز زمان و مکانه، خودش یک ویژگی به قول معروف منحصر به فردی که الان وجود داره و اطلاعاتش خیلی ماندگاره. یعنی وقتی میریم دوباره سرچ میکنیم، بررسی میکنیم، میایم میبینیم که این اطلاعات وجود داره و از چه چیزی تشکیل شده. یعنی باز ما اینجا توی این انسان زمان مکانمون مهمه.
درست.
وقتی میایم در نظر میگیریم میبینیم که از یک سری اجزای قطعات الکترونیکی تشکیل شده که اومدن این قطعات الکترونیکی وصل میکنن به هم دیگه.
درسته.
حالا چه اتفاقی میفته وقتی ما دو نفر هستیم با هم داریم روبروی هم دیگه صحبت میکنیم؟ الان یک واسطی گذاشتیم به عنوان فضای مجازی، اگه بخوایم به عنوان واسطه گری نگاه بکنیم در مورد رسانه‌ای، که این واسط باعث میشه که پیام من به جایی که رو در رو و ارتباط نزدیک داشته باشیم از جایی به جای دیگه منتقل بشه. خب یکی از ویژگی‌هایی که توی فضای مجازی وجود داره. حالا باید بریم توی بخوایم بررسی کنیم.
بس هم موضوع کانال است. بله. اینجا این کانال انتقال پیام ما یه کانال معمولی نیست.
بله.
یعنی باید من شما فاصله یه متر و نیم الان فاصله اجتماعی.
بله.
ایستادیم و ما هم حرف میزنیم. خب صدامون کاملا واضحه، همدیگر رو میبینیم، احساس و چهره همدیگه درک میکنیم، ولی وقتی همین بغل هم نشستیم میخوایم به صورت مجازی تو این فاصله 1.5 متری به هم پیغام بدیم، اصلا نگاه رویکرد زندگی ما متفاوت میشه. خانم بسالی، من میخوام از این زاویه وارد بشم.
خواهش میکنم. بله، در فضای مجازی ما فاصله هامون خیلی نزدیکتر از فضای واقعیه. به یه نسبت میشه گفتش که مردم اونجا چهره واقعی تری از خودشون رو به نمایش میگذارن. شاید خیلی از چیزهایی
واقعی تر یا ساختگی تر،
هر دو امکان پذیره. من میخوام بگم که علاوه بر این که مردم این امکان رو دارن که یک چهره غیر واقعی از خودشون به نمایش بگذارن، در این حال دارن اون حال واقعی خودشون رو به نمایش میگذارن. یعنی خیلی وقتها به واسطه پنهان بودن در فضای مجازی، خیلی ها اون لایه های پنهان وجودیشون رو دارن در فضای مجازی آشکار میکنن.
درسته.
و این خب لزوم نظارت اجتماعی در فضای مجازی رو خیلی دقیق تر
این واسه دیگر است. الان بله. موضوع همون مسئله زیستمون است.
بله.
کدومش واقعیه؟ آقای صدیق میرزایی بزرگوار، شما معمولاً هر وقت ما به شما میرسیم به حلقه آخر میرسیم، یعنی ما آسیب رو در جامعه دیده ایم، به خصوص مثل کودکان که شما تو حوزه تخصصی خودتون هست و صیانت از حقوق انسان‌هایی که ابعادشون کوچیکه ولی به اندازه همون انسان‌های بزرگی که دنیا دارن ما آسیب اونجا میبینیم. من میخوام دیدگاه دو بزرگوار شنید، جان دکتر همتی و سرکار خانم دکتر وسالی بزرگوار، شما این بخش جمع‌بندی کنید.
خب ببینید، یه واقعیتی است که ما در یک فضای مجازی، به تعبیری ما در یک فضایی هستیم که فاصله ها برداشته شده، یعنی از همونقدر که دوریم همونقدر نزدیکیم. این تعابیری که گفته میشه، اساتید عزیز بیان فرمودن، تعابیری است که شاید ما رو بر اون میداره که باید واکاوی بیشتری در افتراق ها و اشتراک های حقیقت، واقعیت و مجازی داشته باشیم. خب اولا خب من به نوبه خودم باید تشکر کنم، چرا که به حال انتخاب این موضوع، اگرچه خب به حال از منظر پدیدارشناسی و هسته‌شناسی موضوع بسیار عمیق، نظری و تئوریکی است و شاید به حال زمان خیلی بسیطی میخواد برای فضای گفتگوی عالمانه تو این موضوع، اما خب به حال به شدت جاش مقفوله تو فضای رسانه‌ای و شاید یکی از جدی ترین موضوعاتی که مایه اختلاف نظرهای جدی بین کارشناسا شده، دقیقاً تفاوت نظرها و تفاوت دیدگاه‌هایی است که در همین افتراقات و اشتراکات بین فضای حقیقی. خب یکی از شاید اشکالات جدی که ما شاهدیم تو این موضوع اینه که دقت نظر دقیقی تو فضای معادل سازی عنوان سایبر اسپیس یا ویرچوال اسپیس به عنوان فضای مجازی یا فضای سایبری انتخاب نشده. تقریبا میشه گفت عام و اکثر کارشناسان بر این موضوع متفق القولن که معادل ویرچوال مجاز نیست، معادل اصلا سایبر مجازی نیست. این به چه معنایی؟ به این معنا که خب متاسفانه با توجه به وقتی میگیم مجازی، با توجه به معانی شناسی که تو فضای عنوان مجازی وجود داره از جنس زبان عربی و فارسی، عنوان دروغین، تخیلی، غیر واقعی برای ما مسجل میشه.
دلسته.
خب در صورتی که به هر حال فضای واقعی، فضای مجازی امتداد واقعیته، یعنی کما اینکه به هر حال خیلی وقتا با توجه به تقسیم بندی که از واقعیت میای هم بیان میکنن که حالا سر جاش جای بیان داره، خیلی وقتا حقیقی تر از فضای مجازی شده. یعنی به راحتی ما میبینیم اتفاق تمام روزمرگی های زندگی ما عینیت پیدا میکنن در فضای مجازی.
سپاسگزارم. یکی از عجایب دنیا اهرام ثلاثه است. همه ما شنیدیم که انسان‌ها وقتی در موقع ساخت این قرار میگیرن میمردن لای اون سنگ ها دفن میشدن. من هر وقت فضای مجازی رو دارم میبینم حس میکنم یه چیزایی اون لا داریم پنهان میکنیم، فضاش انگار مستعد پنهانکاریه، مستعد دفن شدن خیلی احساسا و گاه خود شخصیت آدمه. من نمیدونم چرا تعبیرم درسته یا نه آقای دکتر.
ببینید ما توی فضای مجازی باید یه هویت در فضای مجازی به نظرم باید تعریف کنیم. میخوام دکتر یه اشاره‌ای کردن در مورد اینکه ما وقتایی یا خود واقعیمون هستیم یا خود واقعیمون نیستیم. شاید انسان‌ها توی فضای واقعیشون آدم‌های درونگرایی باشن، اما وقتی تو فضای مجازی میرن برونگران، یعنی وقتایی اونجا بروز خودشونو بیشتر نشون میدن. یعنی ما توی اینکه فضای مجازی بیایم اگر یک بررسی بکنیم در موردش که حالا تو بحث این که دکتر اشاره کردن یه وقتایی واقعی‌تر از واقعیه توی مباحثی که ما انجام میدیم، یعنی از فضای زندگی اون واقعیه. اون مثالی که زدم خدمت شما، به هر حال شما سفارش میدید یک کالایی خرید میکنید، میاد برای شما کالای واقعی دارین میگیرین. یه وقتی شما سیستمتون مشکل پیدا میکنه، میری از اینترنت اشیا استفاده میکنین و سیستم رو درست میکنین. پس ما تو فضای مجازی باید هویت رو تعریف کنیم. هویت تو فضای مجازی شامل میشه که نویسنده چه کسیه. حالا من قبل از اون فقط یک کوچیکی نکته کوچیکی بگم در مورد قدرت تو فضای مجازی هم باید بحث کنیم که اصلا تو فضای مجازی خودش یک حکومت‌ها و اینها رو شکل میده که بخشی قدرت اتفاق میفته که این قدرت بر قالب محتوا و اون توزیع محتوا شکل میگیره که در جهت تاثیرگذاری حالا یا بر افکار یا رفتار یا سبک زندگی که اتفاق میفته. پس ما نویسنده تو اون هویت در فضای مجازی باید ببینیم که نویسنده چه کسیه، بعد برای چه مخاطبانی می‌نویسه، با چه هدفی ایجاد شده، چه لینک‌هایی داره، تو چه زمانی، چه تاریخی. یه بخش دیگه‌اش بخش مالیه، یعنی وقتی میاد توی این فضای مجازی وارد میشیم مقوله مالی هم باید در نظر بگیریم که اینا به حال مهمه. تأثیرات شناختی توی فضای مجازی به نظرم مهمه. پس ما تو فضای مجازی باید اون بحث هویت رو داشته باشیم. الان می‌بینیم توی بعضی از پیام رسانه‌ها می‌بینیم که ما با 3 الی 4 تا اکانت با همون شماره‌ای که داریم می‌تونیم وارد بشیم.
درسته.
یکیش با یک جنسیتی شاید باشن، یکی با یک جنسیت دیگه، حتی تو این جنسیت هم بعضن دوچاره تشخیص دادنش خیلی سخت و دشوار میشه مگر اینکه شما رفتارشناسی بکنید.
سپاسگزارم. سعی می‌کنم دکتر وسلی بزرگوار، آقای دکتر امتی نکته بسیار ظریفی رو اشاره فرمودن. گویی ما یه شخصیت چند وجهی، چند جنسیتی، چند مکانی رو توی یک قالب ریختیم به نام یک اکانت، حالا هر چیزی که در سر میگیریم. میخوام سوال بپرسم، به نظر شما این ذات و طبیعت این فضاست یا من انسان ایرانی دارم این بلا رو سرش میارم؟
البته خب هر رسانه یه ماهیتی داره و یه امکاناتی رو در اختیار مخاطبینش قرار میده. بعضی از این امکانها از پیش شناخته شدن، بعضی ها نیستن، یعنی انسان به دلیل اون در واقع چند وجهی بودنش قادره که از هر موقعیتی برای خودش یک موقعیت جدیدتری خلق بکنه. مثل اینکه ما این اتفاق جدیدی که حالا بعد از اوضاع کرونا برای فضای مجازی افتاد، شاید هیچ کس در دنیا تا این اندازه فکر نمی کرد که از فضای مجازی بشه استفاده آموزشی کرد و بیشتر حالا اون بحث تفریح و سرگرمیش برجسته تر بود و ارتباطات و ارتباطات شبکه‌ای در این فضا. اما این امکان وجود داره. ما امروز میخوام بگم که اتفاقات خیلی قشنگ و زیبایی داره در فضای مجازی میفته. یعنی یکی از در واقع بستگان خود من که علاقمند خیلی به خطاطی هست، الان مثلا لایف های اینستاگرامی استادان بزرگی که اصلا بهشون دسترسی نداشته هیچ موقع رو هر شب داره دنبال میکنه و میگه من در این مدت کوتاهی که دارم صفحات این استادان رو دنبال میکنم به قدری آموختم که شاید مثلا تو 20 سال گذشته نیاموخته بودم.
درسته.
این امکان برای ما وجود داره. پس ما به عنوان یک انسان هستیم که تعیین میکنیم این فضا اثر مخرب داشته باشه بر روی ما یا اثر مثبت. اما این هویتی که در فضای مجازی ازش صحبت میکنیم باید دید هم از منظر مخاطبان دیگر قابل بررسی هست و هم از منظر صاحبان رسانه ها. صاحبان رسانه ها ما با 10 تا اکانت حالا واقعی و فیک، با هر عکس یا با هر تصویری که بریم، در نهایت هویت ما براشون مشخصه. درسته. یعنی دقیقاً میدونن هر 10 تای این اکانت متعلق به شماست و آی پی شما و آدرس اینترنت اینترنتی شما این هست و هویت کاملا مشخصه. اما این امکانی که به هر حال وجود داره که و هستن کسانی که متاسفانه در این فضا مثلا آقان با هویت خانم میان، خانم با هویت آقا میان، به دلایل مختلفی که حالا وجود داره، بحث بر این هستش که حالا این استفاده هایی که میشه از این فضا داشت به قدری گسترده است که اگر ما به سمت استفاده های صحیح بریم قطعا قادریم که کنترل بکنیم اون اشکالاتی در این فضا میتونه برامون ایجاد بکنه.
جناب سید میرزایی بزرگوار، سرکار خانم دکتر وصالی اشاره کردن صاحب رسانه. یک زمانی ما از صاحب رسانه آدم بسیار بزرگ رو میدیدیم، ولی یکی از نظری پردازان خیلی قشنگ گفت از زمانی که تلفن‌های هوشمند دست مردم افتاد همه صاحب رسانه شده، یعنی هر کس رسانه خودش رو داره. وقتی شما میتونی مطالب تو محتوا تو خودت تعیین بکنی، خودت تنظیم بکنی، خودت انتخاب کنی مخاطبت چه کسی باشد، چه طیفی باشد، محدود کنی یا باز بگذاری، در واقع قدرت نفوذ داری. تو این حوزه من میخوام ببینم که اگر من استیلا و تسلط رسانه پیدا میکنم چقدر این استیلا واقعیه؟ آیا فقط با گم شدن این گوشی یا نبود شبکه اینترنت استیلای من نابود میشه، یا نه مثل دنیای واقعی یک اعتبار واقعی هم دارم که میتونه منو دوباره برگردون؟ به قول قدیمی میگن از اسب افتادیم، از اصلمون که نیفتادیم. اینجا خیلی برای من مهمه واقعا این استیلا و قدرت ما در دنیای این کدومش واقعی تره.
خب یه واقعیتی وجود داره جناب اسماعیلی عزیز، برای اینکه خب سوال شما بهتر تبیین بشه و پاسخ دقیق تری بهش بدیم، باید خاصیت ها و ویژگی های فضای مجازی رو بشناسیم، ببینیم همون تفاوت هاش با فضای واقعی واقعی چیست. خب اشاراتی شد به آزادی مکانی یا همون فرامکانی یا آزادی زمانی یا فرازمانی. خب دو خاصیت دیگه هم تو فضای مجازی وجود داره، بی جسمی که همون تعدد هویت رو فراهم میکنه. من یه بار یه بحثی داشتم با نوجوان ها با این عنوان که امروز نوجوان های ما تو فضای مجازی به ویژه توی سوشال های حالا خیلی پرکاربرد دچار هویت بازی شدن، یعنی دقیقاً منهای متعددی از خودشون دارن که با کارکردهای مختلفی در از اهداف خاصی رو باهاش دنبال میکنن. پس خاصیت سومی وجود داره به عنوان بی جسمی، یعنی ما دیگه عملا اون فاصله ها برداشته شده، فاصله اجتماعی وجود داره، دور و نزدیک تفاوتی نداره. و خیلی نکته چهارمی وجود داره به عنوان یکی از ویژگی های فضای مجازی به عنوان نافراموشی. شاید برمیگرده به موضوع سوال شما به چه معنایی. ببینید اتفاقا این بی‌فراموشی یکی از نکات جدی است که مانع شده ما خیلی راحت کودکی نکنیم، چرا که به هر حال اساساً یکی از عامل‌های رشد تو فضای رشد توانمندی‌های جسمی است و رشد به هر حال معنوی است. و حقیقت اینجاست که وقتی شما تو مسیر رشد قرار می‌گیرید با توجه به ویژگی‌های ذاتی که تو عالم خاکی وجود داره، برخی از عیب‌ها و نقص‌ها قابل فراموش شده و اینها موجب رشد میشه. یک ذاتی تو فضای مجازی وجود داره به عنوان نافراموشی، یعنی شما هر آنچه رد پایی که در این فضا وجود داره تا ابدالدهر قابل حفظه. خب این شاید برای حوزه کودک و نوجوان ما و برای نوجوانی که امروز زیستش تو این فضا تعریف شده یک مقدار بحرانی تره، اگرچه به حال
خیلی بحرانی تره.
نه خب میخوام بگم دو جنبه داره،
میگم کیو پیدا بکنیم که پشت مثلا گذشته خیلی درخشانی داشته باشه.
من یه بحثی در مورد بحث خانم دکتر دارم از این جهت که خب ما بارها بحث کردیم خانم دکتر در مورد اینکه آیا واقعا فضای مجازی خودش ذاتن خوبه یا بد، یا برمیگرده به نوع استفاده ما. حقیقتا تو این موضوع بارها ما دچار چالش شدیم و من تصورم اینه که واقعا یه ضعف نظری و تئوری که تو این فضا وجود داره، چرا که خب نیا کنین همین موبایلی که امروز دست همه هست، فارغ از فضای محتوایی که همه ما به نحوی حالا هم از جنس تخصص از جنس نیازهای فردی و اجتماعی خودمون داریم، هممون با خودمون میبریم داخل اتاق خوابمون، همون با خودمون داخل محیط هایی میبریم که ممکنه منجر به یک چالش هایی بشه. این فراتر از محتواست. پس نگاه به تمدن تکنولوژیکی که به حال پایه های لیبرالی داره به نظر من نمیتونه تنها اینو اینقدر خوشبینانه ما رو توی این موضوع داشته باشه که به نحوی ما صرفا باید به نوع استفاده از اون ابزار نگاه نگاه کنیم. این موضوع به نظر من دقیقه
موضوع قشنگیه. بازم برمیگردم به شما. بریم اتاق فرمان بخش دوم آماده هستش که سرکار خانم سمیرا صدیقی آیتم ساز برنامه ما آماده کردن. اینو بشنویم. برمیگردیم. پیام‌ها هم در حال رسیدن هستش. در اولین فرصت پیام‌های شما نازنین رو می‌خونیم و وارد بحث می‌شیم. اسم این برنامه هشتگ گفتگو هست. کاپیتان این کشتی سرکار خانم زهرا بهریه هستند. هماهنگی برنامه خانم سلامی با شما.
بازخورد. زندگی مجازی یک پسر و دختر و اتفاقی حقیقی در دنیای واقعی.
لایک کردیم و کامنت و اینا، بعد تو دایرکت با هم صحبت کردیم و هم آشنا شدیم. اشتباهی که ایشون مرتکب شد یه نمیتونستم تو خودم هضمش کنم، بهم خیانت کرد، منم ازش ضربه خوردم و بعدش تهدیدش کردم که عکسشو پخش میکنم. تو هر جا میتونستم عکسشو پخش کردم، برای من مهم نبود بعدش چه اتفاقی میفته.
آشنایی در دنیای مجازی شکل گرفت، اما دختر در دنیای حقیقی از این آقا شکایت کرد و حالا ایشون منتظره تا حکمی براش صادر بشه.
لحظه فقط همین واسه هم مهم بود که یه کاری بکنم که آبروشو بتونم ببرم.
بله، شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید. بحثمون به جای خیلی خوب رسید. جناب صدیق میرزایی بر صحبت سرکار خانم وصالی یک تعریضی آوردن که خیلی هم مثبت بود. دیدگاه سرکار خانم وصالی بر این بود که ذات این فضا قابلیت اینو داره که استفاده گوناگون بشه. جناب صدیق میرزایی گفتن که صرف استفاده برای ما الان مهم نیست، چون اساسا ساختار، ماهیت و ذات این فضا ما رو به یک سمت یک نوع جهان بینی میبرد که دقیقاً روبروی ما داره قرار میگیره. من که تعریف نکردم صحبتتون های سر خیلی خوب. خانم وصالی فرمودن در این فرصتی داشت گزارش پخش میشد، گفتن من میخوام پاسخ بدم. بفرمایید.
خواهش میکنم. از این جهت که این فضا الان، حالا صحبتی که خود جناب عالی هم داشتی در مورد صاحبان رسانه ها، اگرچه که به ظاهر به نظر میرسه که الان همه ما به نوعی صاحبان رسانه ها هستیم و امکان تولید محتوا داریم، اما همچنان این فضایی که فضای مجازی هست با صاحبانی داره که دارن اون رو اداره میکنن. اگر دقت کرده باشید داره نوع حرکت ما مشخص میشه که شما اصلا چگونه حرکت کنید. درست. که در این فضا پذیرفته بشه. مثلا شما میبینید که در ایام شهادت سردار سلیمانی هر کس که عکس تصویر ایشون رو در اینستاگرامش میگذاره صفحش بلاک میشه و کلا دیلیت اکانت میشه. اما خب شما مثلا اگر که با صحنه های خیلی نامناسبی که حتی در مثلا همون قوانین خود اینستاگرام گفته شده که اینها مغایر قوانین ما هست، اگر که بیایید بهشون بازخورد بدید، بگید مثلا من با چنین صفحه ای مواجه شدم، خیلی جالبه که میگه بررسی شد و مغایر قوانین ما تشخیص داده نشد.
درسته.
بنابراین نوع خاصی از حرکت، نوع خاصی از در واقع زیست در این فضا رو داره رقم میزنه و اینکه مثلا ما رو داره در مواجهه با تصاویر ناخواسته قرار میده. اما این رو میخواستم عرض بکنم، ببینید یه صحبت سر ماهیت رسانه است که حالا جناب آقای صدیق میرزایی دقیق فرمودن، اینکه ما میگیم رسانه ذاتن و ماهیتن یک ابزاره، صرفا ابزاریه که در دست هر کس قرار بگیره بسته به نوع استفادهش قادره که اون رو خوب یا بد استفاده کنه. اما صاحبان رسانه ها هم بحث بسیار مهمی هستن، یعنی اینکه ما در زمین کی داریم بازی میکنیم.
دقیقاً.
بله، با چه کسی داریم در واقع این بازی رو پیش میبریم. ما اینی که من عرض کردم از نوع استفاده از این جهت هستش که ما فعلا در این فضا قرار داریم.
درسته.
یعنی ما خواه یا ناخواه جوانان بسیار زیادی از ما و نوجوانانمون در این فضا دارن حرکت میکنن. ما اولا که باید بتونیم بریم به سمت اینکه خودمون تولیداتی داریم، خودمون نرم افزارهای لازم رو ایجاد بکنیم، ولی تا زمانی که بتونیم برسیم به اون درصد از استانداردی که
من چیز دیگه‌ای دارم نیاز
میکنه، باید این نوع استفاده رو کنترل و هدایت
کنیم. خب موضوع همین قضیه است.
بله.
من میخوام گوشی رو به شما نشون بدم. اندازه این گوشی اندازه چه چیزیست؟ همه شما هم دارید تقریبا. لطفا به این گوشی من نگاه کنید، اندازش رو شما رو یاد چی میندازه؟ اندازه پاسپورت های ما مگه اینقدر نیست؟
بله.
هر انسانی، خب الان سوال، در دنیای واقعی ما برای ورود به یک کشور دیگه باید پاسپورتمون ارائه کنیم، به ما ویزا یا اجازه